الفنون عدیدهی که ذکر شده بود دو وجه عقلی و پاره از روایات به عنوان مقید مطلقات وارده در باب براءت شرعیه ذکر شد. دلیل نقلی در این مقام مختلف است. قبل از ورود به آنها وجه عقلی مذکور که عبارت بود از علم اجمالی به وجود واجبات و محرمات صاحب کفایه این وجه را نقل می کند. بعد اشکالی بر این وجه کردند، باید ببینیم این اشکال صاحب کفایه واردی یا خیر، این عرض بکنم بعد واردی روایت بشه. خلاصه بیانی که ذکر شده است در این مقام برای عدم جریان براءت قبل الفحص این است که گفتن ما علم اجمالی داریم به وجود واجبات و محرمات، اگر بنا باشد فحص لازم نباشد تعلم به استحقاق مؤاخذه بر ترک تعلم بی وجه است. مستدل میگوید تعلم اثر ندارد، وجوب تعلم، چون اگر بنا باشد قبل از فحص هم براءت جاری باشد شما دیگه لزومی ندارد بروی سراغ تعلم و فحص. معذر حسب الفرض دارید که عبارت است از براءت. این قائل آمده است بین روایات داله بر وجوب تعلم که دیروز خوانده شد و مطلقات باب براءت شرعیه جمع کند. جمعش این است که گفته است تعلم وجوب نفسی ندارد بلکه وجوب غیری دارد. اخبار داله بر وجوب تعلم و عدم جواز رجوع به براءت را حمل کرده است بر صورت وجود علم اجمالی، اخبار براءت را حمل کرده است بر صورت انحلال علم. دیروز عرض کرده بودیم پس قبل الانحلال به اخبار وجوب تعلم باید رجوع کنیم، بعد الانحلال به احد وجوه الانحلال که چهار طریق برای انحلال دیروز از شد به اخبار براءت رجوع میکنیم. فاذن اخبار براءت که اطلاق داشت و به اطلاقها شامل قبل الفحص و بعد الفحص می شد، اون اخبار مقید می شود به ما بعد از انحلال، که قهرن بعد الانحلال مواردی که باقی می ماند شبهات بدویه خواهد بود، ولی بعد الفحص. این جمعی بود که ذکر کردن صاحب کفایه بر این جمع اشکال می کنن. حاصل اشکالی که ایشان دارد این است که به این طریق نمی شود ما جمع کنیم. چرا؟ اشکالش این است که عمده اشکال میگه بله ما در بعد از انحلال که شبهات می شود شبهات بدویه قبول داریم، رجوع به براءت برای اشکال است، ما هم میگه رجوع به براءت. اختلاف ما و قائل به این جمع مربوط به قبل الانحلال است. صاحب کفایه میفرماید که شما میگید در اینجا به اخبار وجوب تعلم باید رجوع بشود نه به اخبار براءت، پس مورد اخبار وجوب تعلم زمانی است که علم اجمالی وجود داشته باشد. خب در اینجا صاحب کفایه میفرماید اصلا جای رجوع به اخبار وجوب تعلم نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه خود علم منجز است. با وجود اینکه علم منجز است و ما منجز تکلیف داریم، ولی منجز علم اجمالی باشد فرق نمی کند، رجوع ما به برحال دلیل دیگری خود علم هست وجدانن. با وجود این علم نباید لازم نیست که ما سراغ دلیل دیگری برویم. و فرض وجود علم اجمالی و عدم انحلال او اصلا خارج از محل بحث است، چون عرض کردیم در سابق مورد بحث ما سه صورت قابل تصور است. صورت اولا و ثانیه که علم اجمالی وجود داشت گفتیم خارج از محل بحث، چون علم منجز است. فقط صورت سوم بود که محل بحث بود. این اشکالیست که صاحب کفایه کردن. مرحوم ها شیخ این اشکال صاحب کفایه رو رد می کنن. بیان ایشان در رد این است که شما خلاصه علم به وجود واجبات و محرمات را قابل جمع با عدم علم نمی دانید. به تعبیر حقیر اگر متعلق علم و عدم علم شیء واحد باشد بل قابل جمع نیست، اما اگر متعلق فرق داشته باشد چرا قابل جمع نباشد؟ ما از به نسبت به یک چیز علم داریم ولی نسبت به چیزی دیگری علم نداریم. مگر نگفتیم در بعضی از این صور که صورت اولا بود علم دارد اجمالاً به وجود واجبات و وجود محرمات؟ این دو صورت پیدا می کند. صورت اولا این است که علاوه بر علم به اصل وجود واجبات و محرمات به عناوین علم ندارید، و اخرى این است که به عناوین هم علم دارید. در جایی که به عناوین علم دارید، خب اینجا جای رجوع به چیزی نیست. چرا؟ برای خاطر این که وقتی شما می دانید یا صلات ظهر واجب است یا صلات جمعه، یا غسل واجب است یا تمام، با چه کار کنید؟ هر دو رو بخوانید به مقتضای این علمی که داریم. هم وجوب را می دانیم هم عنوان را می دانیم که عبارت است از صلات غسل یا صلات تمام، ولی اجمالا علم داریم دیگه. می گیم یکی از این دو عنوان واجب است، یا جمعه واجب است یا صلات ظهر واجب است، یکی از این دو عنوان یقینا واجب است. اینجا هم علم به اصل وجوب است، هم علم به عنوان واجب، عنوانش یا غسل است یا تمام، یا ظهر است یا جمعه. اما در جایی که علم به اصل واجبات و محرمات باشد که همین جا محل بحث است، شما صاحب کفایه فرمودین عنوان اگر معلوم نیست همون علم کفایت می کند و جای رجوعی به وجوب تعلم نیست. بگیم خیر، در همین جا جای وجوب رجوعی به تعلم، وجوب تعلم هست. چرا؟ برای خاطر این که علم اجمالی اگر به اصل واجبات و محرمات بود، مجال برای تحصیل علم به نسبت عناوین باقی میماند. بگیم بر تو واجب است که بری بفهمی چیه، میدانی واجباتی داری، ولی همینقدر که واجباتی داری اما نمیدانی این واجبات به چی تعلق گرفته است، دست روی دست بگذارید و ما مثلا کاری نمی کنیم. خیر، واجب است که بری سراغ علم به عناوین، اون عناوین را علم باید پیدا کنیم. چرا؟ چون علم به عناوین اگر جنبه مقدمیت برای عمل پیدا کرد قهرن واجب می شود. علم پیدا بکند که بداند چه عنوان، چرا؟ چون تا عنوان رو نداند نمی داند چه نمازی رو باید بخواند. نمازی واجب است اما عنوان رو باید بداند. اگر نداند که به هر حال قصر است یا تمام، فقط می داند یک عملی رو واجب است ولی نمی داند ظهر است یا جمعه، باید بره تعلم پیدا کند. چرا؟ چون تا نداند اون واجب عبارت است از صلات، قهرن سراغ انجام او هم نمی رود. شاید ففهم در عبارت صاحب کفایه اشاره به همین اشکالی باشد که بر جواب بر اشکالی ایشان وارد است. مرحوم عاشق ففهم در عبارت صاحب کفایه لعل اشاره باشد به مخدوش بودن اشکال خودشان. و جهت خدشه اینه که ما در یک صورت قبول داریم وجوب تعلم معنا ندارد، اونجایی که هم علم به حکم داشته باشد علا نحو الکلی و هم علم به اصطلاح عنوان اون موضوع. ولی اگر علم به عنوان نداشت کاملا برای وجوب تعلم مجال است. این حاصل اشکالی است که بر صاحب کفایه وارد است. خب روایات وارده در باب به عنوان مقید، طایفه از روایات رو دیروز خواندیم. دلیل نقلی دیگری هم وجود دارد، این را بخوانیم بعد وارده فرمایش بعدی صاحب کفایه بشویم. اون دلیل نقلی که دلالت بر وجوب فحص دارد، که قهرن بین اون دلیل نقلی با اخبار براءت باید چی جمع کرد. اون دلیل نقلی عبارت است از اخباری که دلالت بر توقف عند شبهه دارد. در رسائل مراجعه بفرمایید مرحوم شیخ رضوان الله علیه وقتی قول اخباری را نقل می کند شاید قریب یک ورق روایات داله بر اینکه توقف در ظرف شبه لازم است را ذکر می کند. قف اند شبه، قف اند شبه، خب دو عنوان شبه اطلاق دارد، قبل الفحص را می گیرد بعد الفحص را می گیرد، همونجوری که اخبار براءت هم اطلاق داشت اینا هم اطلاق دارند، فهرم باید بین اینها جمع بشود. لذا چون بینشان تعارض است، اخباریه روایات وجوب توقف در نزد شبهه را مقدمه بر اخبار براءت دانستند. لذا اونو قائل به احتیاط شدند، گفتند احتیاط اصل است و واجب است بر اساس این روایات. یک طایفه هم از روایات دلالت بر وجوب توقف دارد ولی قبل الفحص، نه به نحو الاطلاق. بعضی روایات دارد که قف عند شبهه، این مطلقه، ندارد قبل الفحص یا بعد الفحص. ولی بعض از روایت دارد که مثلا یکیش عرض می کنیم دارد قف این در شبه حتی تلقا امامک. این که حتی تلقا امامک معناش این است که یعنی فحص لازمه، باید توقف کنی تا زمانی که به امام سلام الله علیه به تشرف پیدا کنی خدمت امام، اونجا بپرسی شبهه خود رو برطرف کنی. خب پس این روایت که حد مقید شده از وجوب توقف به این غایت حتی تلقا امامک، پس اگر مقید هست وجوب توقف به این غایت که لقاء امام معصوم سلام الله علیه هست که ما توسعه بدیم در این لقاء، که اهم از این که به خدمت شخص امام برسی یا به کلام امام سلام الله علیه از طریق ثقات برسی، هر دو در حقیقت تلقا امامت صدق می کند. تسألوه عن، خب واضح است که خود تسألوه عن سؤال از چی است؟ سؤال از حکم کلی است، چون در موضوعات که وظیفه امام سلام الله علیه این نیست که بخوان بیان کنند که این چنین هست نه، اونا احکام رو بیان میکنن، تطبیق موضوع کلی بر مصادیق به عهده خود مکلف است. از نجس فاصله بگیر، اما چه چیز نجس هست چه چیز نجس نیست بعد از اینکه نجاسات معلوم شد به طور کلی، اینجا الان قطره‌ای از بول ریخته شده یا نه، این دیگه به عهده خود مکلف است. اینجا ملوث مثلا به دم شده است یا نه، این به عهده خود مکلف است. خب این روایات قهرن اخبار براءت را مقید می کنند، یعنی اون مطلقات توقف به این اخبار خاصه توقف که مربوط به قبل الفحص است تقیید می شود، نتیجتا قبل الفحص باید توقف کرد. خب قهرن اخبار براءت هم تقیید می شود، چرا؟ چون اون مطلق بود، قبل از فحص هم می گفت براءت جاری است. حالا با وجود این روایات اگر بخواهیم جمع کنیم باید بگیم اخبار براءت مربوط به بعد الفحص است، ولی قبل الفحص به این روایات ما عمل میکنیم. اینم یک وجه دیگری از تقیید نقلی برای مطلقات وارده در باب براءت شرعیه. از جمیع اون چه که تا کنون ذکر شد، علل خصوص با توجه به این روایات وارده در باب که بعضی از این توائف روایات تواتر معنوی دارد، اگه نگیم تواتر لفظی، مثل همین اخبار توقف، این است که براءت شرعیه، چه براءت شرعیه مرجعش براءت عقلیه باشد، که عبارت بود از این که ما مراد از عدم العلم را عدم الحجه بدانیم، مثل براءت عقلیه باید فحص کرد، چون بدون فحص در این جا در این دو فرض بدون فحص موضوع محقق نیست. و اگر دلیل هم براءت براءت شرعیه باشد و مراد از عدم العلم عدم علم وجدانی باشد، ایزن قبل الفحص نمی شود به این اخبار مراجعه کرد با توجه به وجود این توائف از روایات. در دو قسم اول موضوع محرز نیست قبل الفحص، در قسم سوم موضوع محرز هست اما مقید داریم. مقید اگر وجوه عقلیه را قبول نکردیم، این وجوه نقلیه هست، این اخبار مقید و مطلقاتن، فاذن رجوع به براءت شرعیه مشروط هست به فحص. فشرط جریان براءت شرعیه عبارت شد از چی آقا؟ فحص از دلیل. اگر فحص کردیم و برخورد نکردیم اونگاه به براءت. حالا یک بحثی هست که اینا در جاش میاد که آیا یأسم لازم است یا نه. در خود اصل براءت سابقا بحث شده، صاحب کفایه می فرماید صرف فحص هم کافی نیست، بره چارت کتاب نگاه کنه تمام، نه، این مقداری باید فحص بکنه که معیوس بشود از دلیل. میگه ما با این مراجعه که کردیم به دلیلی برخورد نکردیم، میگه دیگه گمانم نمی کنم دلیلی باشد. اینو میگن یأس. یأس مراد یأس عقلی نیست، یأس نظر عرف. وقتی شخص مراجعه کرد عرف خاص، اگر مراجعه کرد به مظان وجود دلیلی بر حب و بعد از اون و برخورد نکرد به دلیل، قهرن به صورت روال عادی شخص مایوس میشود از دلیل. این معنای این که رجوع، نه صرف این که فرض، چون فرض مراتب دارن. یک پنج دقیقه یک دو تا کتاب رو نگاه کنه بگه آقا من فرض کردم دیگه، فرض به یک نظر بدوی خیلی کوتاه هم هست صدق میکنه، فحص به این که برسد اونقدر تحقیق بکنه تا مایوس از دلیل بشود، اینم فحصه. ولی کدوم یکی؟ صاحب کفای میفرماد باید یأس از دلیل پیدا بشود. علی حاله اجمالا و فی الجمله فحص لازم است. حالا حد فحص چی هست؟ اون امر دیگریست. اون چی که ما در اینجا در صدد بیان او بودیم این است که آیا رجوعه و براءت، براءت شرعیه، آیا مشروط به شرطی هست یا خیر؟ بله آقا مشروط است به شرط و اون عبارت است از فحص از دلیل. در ادامه کلام صاحب کفایه دارند لا شبهت فی استحقاق العقوبه علی المخالفه فی ما اذا کان ترک التعلم و الفحص مؤدیا الیها. خب ایشان میفرماید اگر فحص نکرد و با عدم فحص مشکوک الوجوب را ترک کرد، مشکوک الحرمه را مرتکب شد، فحصم نکرد و از قضا در واقع اونی را که ترک کرده از واجب بود واقعا، اونی را که مرتکب شد حرام بود واقعا. اینجا تعبیر می شود به اینکه این آقا مخالفت واقع را کرده است ولو علم ندارد، اما واقعا مخالفت واقع شده است. خب اگر تعلم واجب باشد، فحص واجب باشد که هست، و این آقا فحص نکرد و در نتیجه مبتلا شد به مخالفت واقع، استحقاق عقاب است. چرا؟ برای خاطر این که تعلمی که مقدمه عمل بود این آقا انجام نداد، چه بسا اگر فحص و تعلم میکرد به مخالفت واقع مبتلا نمیشد، یعنی برخورد میکرد به دلیل بر وجوب اون شی و اون رو مرتکب میشد، یا دلیل بر حرمت پیدا میکرد و ترک میکرد. حالا یک بحثی هست، پس تبعیه این ترک فصل این شد، این همه قبول دارن که اگر فصل لازم است که هست و این آقا بدون فصل ورود در مشکوک کرد بالفعل او ترک، مشکوک الوجوب رو ترک کرد، مشکوک الحرمه رو مرتکب شد و مخالفت با واقع به حسب واقع پدید آمد، حالا چه بفهمد این آقا چه نفهمد، چون به هر حال به عهده خودش بوده فحص میگوست بکنه، اصلا نفهمد یا بعدن بفهمد بعد الارتکاب، این استحقاق عقاب دارد. چرا؟ برای خاطر این که تعلم و فحص مقدمه عمل بود، مقدمه امر اختیاری این آقا بود، ولی مخالفت با واقع الان به اختیار او نیست، اما اونی که منشأ این مخالفت می شد، منشأ این مخالفت شد، او در اختیار این آقا بود، به عبارت هست از فحص و تعلم. لذا اون امر غیر اختیاری مستند می شود به یک امر اختیاری، به عبارت هست از ترک فحص، ترک تعلم، استحقاق عقاب است. حالا استحقاق عقاب در نزد محققین بر نفس مخالفت واقع هست. پس اگر در جایی این آقا فحص نکرد و از قضا مخالفت با واقع هم نشد، یعنی اونی رو که ترک کرد واجب هم نبود واقعا، اونی رو که مرتکب شد حرام هم نبود واقعا، اینجور بود، صاحب کفایه محقق اصفهانی رضوان الله علیه مشهور و معروف از جمله شیخ انصاری رضوان الله علیه قائل به این که عقاب نیست، ولی محقق اردبیلی و صاحب مدارک و بعضی از اتباع این دو قائل به این که خیر، استحقاق عقاب در هر دو صورت هست، وجوب فحص و تعلم را وجوب نفسی می دانن، نه مقدمی للعمل، مقدمی عمل نمی دانن. صاحب کفایی و معروف ماشه می فهمن نه، این فحص وجوب مقدمی دارد، مقدمتا للعمل واجب است، نه واجب نفسی. اون دو بزرگ چون واجب مبنایی اختلاف است در واقع، چون وجوب فحص را نفسی می دانن، خب فحص نکرد کاری به این نداریم که مخالفت با واقع شد یا نشد، این الان واجبی را ترک کرده، استحقاق عقاب دارد. اما صاحب کفایه مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمان خیر، این فحص نکرد، خود فحص به ما و فحصون واجب نیست، این واجب من الواجبات، تعلم و تفقه واجب من الواجبات به ما هوه هوه نیست، بلکه واجب لعجل العمل، همونجور که روایت هم دیروز خواندیم که هلا تعلمت فتعمل، توبیخ می شود برای این که چرا یاد نگرفتی که عمل کنی، نگه چرا اصلا یاد نگرفتی، یاد گرفتنی که هدفش از عمل نباشد فایده ای ندارد، باید یاد بگیرد که عمل کند. فلذا این تبعه را صاحب کفایه در صورت این که عدم فحصی شخص منجر به مخالفت با واقع بشود مستحق عقوبت می دانند تارک فحص را، نه اینکه مطلقا تارک فحص مستحق عقوبت باشد. حالا مخالفت با واقع سه صورت پیدا می کند، اقسامی دارد، یکی این که مخالفت بعد الفحص و الیأس باشد، ولی در این حال فحص و یأس معناش این نیست که این 100% به واقع رسیده است. شارع میگه اگه فحص کردی یأس هم پیدا شد دیگه براءت عقلا نقلا در اینجا جاری است، معذوری، ولی معنای معذوریت این نیست که چون مفاد اصل جهل حکم نیست بنابر تحقیق، بلکه همون معذریت است. شما اگر به اصل عمل کردید و به خلاف واقع مبتلا شدید معذورید در این مخالفت، خب پس می شود که فحص بکند یا اصلا پیدا بکند از دلیل معذالک مخالفت واقع شده باشد، این یک صورت که اینجا قطعا استحقاق عقاب نیست. صورت دیگر این است که مخالفت قبل الفحص باشد، معنای مخالفت قبل الفحص در حقیقت این است که این اقتحام در شبهه کرده است، آیا نفس ورود در شبهه به ما اندهو ورودون و اقتحامون استحقاق عقاب می آورد یا خیر. لذا اینجا این بحث میاد که اگر قبل الفصل مشتبه را مرتکب شد فعلا او ترکن و بعد معلوم شد که مخالفت شده، یا معلوم شد که مخالفت نشده، آیا در هر دو صورت عقاب هست یا خیر؟ اون کسی که میگوید عقاب بر ترک فحص است میگه در هر دو صورت عقاب است، که فحص نکردن منجر به مخالفت با واقع هم بشود یا نشود، ولی مثل مرحوم عاشق به تبع صاحب کفایه قائل خیر، اگر فحص نکرد و وارد در مشتبه شد باید ببینیم اینجور. اگر مخالفت واقع شد استحقاق عقاب است و این آقا تقصیر کرده است در مخالفت با واقع، چرا؟ چون فحص نکرد. ولی اگر نه، بس واقع اون چرا که این وارد شد این واقعا همینجور بود، یعنی مشتبه اونجور رو ترک کرد، در واقع واجب نبود، مشکوک الحرمه رو مرتکب شد، در واقع حرام نبود. دقت دارید؟ در واقع حرام نبود. خب اینجا استحقاق عقاب نداره. چرا؟ چون حرامی رو انجام نداده، در فرض اول واجبی رو ترک نکرده. این حاصل بیانی است که در اینجا اجمالا عرض شد. نهایت تحقیق و تفصیل مطلب متوقف است بر ذکر مقدمه‌ای که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در اینجا بیان فرمودند. ما باید اون مقدمه را ذکر کنیم، بعد ببینیم به چه دلیل مدعا ثابت می شود. آیا دلیل بر اثبات مدعا همون بیان صاحب کفایه است یا غیر او؟ چون خیلی از موارد مرحوم عاشق در مدعا با صاحب کفایه موافقند، ولی در دلیل اثبات مدعا با ایشان اختلاف رأی و نظر دارند. فعلا اونا حاصل مباحث چند روز این است که آقا فحص لازم. عمدتا دلیل ما روایات وارده در باب شبهات هست، و اگر فحص نکرد و وارد و مرتکب مشتبه شد استحقاق عقاب مطلق است، یا علی تقدیر مخالفه للواقع. جمع قائلن به این که مطلق است و عده‌ای از جمله هاشه قائل است به این که خیر، در فرض مخالفت با واقع. تفصیل این بحث انشاءالله بعد. صلی الله علیه و آله محمد.